بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین، سخن درباره معانی دین در قرآن در ارتباط با تبیین و تفسیر آیه مبارکه مالک یوم الدین بود. عرض کردم که در قرآن 95 بار دین به معنایی که مورد بحث ما هست به کار رفته. دین جمعش ادیان، و در این 95 مورد دین معانی مختلفی دارد. دینی که به کسر دال هست و جمعش ادیان می شود. دو معنا قبلا توضیح داده شد، یکی آیین، اعم از آیین حق یا آیین باطل، و دومین معنا جزا و پاداش. سومین معنای دین عبارت است از فرمانبری، اطاعت، که 12 بار در قرآن به این معنا آمده. سوره نحل آیه مبارکه 52: و لهو ما فی السماوات والارض، ملک خداست اون چه در آسمان ها و زمین است. و له الدین واصبا افغیر الله تتقون، دین واجب، فرمانبری واجب، اطاعت واجب اختصاص به خدا داره. تنها خداست که اطاعتش واجبه، از غیر خدا فرمانبری وجوب ندارد. اگر هم میگیم پیغمبر اطاعتش واجبه، امام واجبه، یا پدر مادر پدر واجبه، اینجا به دلیل این سی خدا فرموده، غیر از خدا کسی دیگری اطاعتش وجوب ندارد. وله خود دین و واسبا، اینجا دین به معنای اطاعت آمده، که در شماری از تفاسیر اینجا مثل تبیان، روح المعانی و امثال اون، اینجا دین رو به معنای اطاعت معنا کردن. چهارمین معنای دین که یک بار در قرآن آمده، این معنا به معنای حکم است، در سوره یوسف آیه مبارکه 76: ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. نمی توانست حضرت یوسف، این اول آیه این است، فبدع بعویتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه. در داستان حضرت یوسف که اون ظرف و جام ملک رو گذاشتن توی ظرف اون گندم های تون جوال یا چیز دیگه ای بود که مال بنیامین بود، گذاشتن اونجا. بعد که موقع گشتن آمدن اول ظرف های سایر برادران رو، وعاء سایر برادرانشون رو جستجو کردن، بعد اون جام رو، جام ملک رو از اون ظرف اون برادر بنیامین در آوردن. ثم استخرجها من وعاء اخی کذالک کدنا لیوسف. حضرت یوسف میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره، ولی کن در دین ملک، یعنی در حکم پادشاه اونجا، نمیتوانست. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. این چاره جو کدنایل یوسف، یعنی چاره جوری کردیم که اگه میخوای برادرت رو پیش خودت نگه داری، راهش اینه که همچین کاری بکنی. این دستوری بود که خداوند به او داده بود. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. که به این شکل یک چاره‌جویی بود که خدا یادش داده بود، خدا یاد حضرت یوسف داده بود که چیکار کنه، برادرش رو پیش خودش نگه داره. اینجا به معنای حکم، یعنی در حکم، در فرمان ملک، در حکم ملک، در دستور ملک، اینجا چجوری بوده؟ اینجا حکم پادشاه مصر اینجا اینجور بوده که بدون این ترتیبی که حضرت یوسف داشت نمیتوانست، خدمتتون عرض کنم که، برادر خودش رو پیش خودش نگه داره. خب حالا این معانی که ذکر کردیم به نظر ما بازگشت به دو معنا میکنه. مرجع کاربردهای دین در قرآن، گفتیم که چهار تا معنا داره، ولیکن بازگشت همه این معانی به دو معناست. یکی برنامه زندگی. اون چهار تا معنا رو میتونیم خلاصه کنیم در دو معنا، که دین به معنای برنامه زندگی است. هر مکتبی در جهان برای زندگی انسان برنامه داره، مقررات داره، که مجموع مقررات اعتقادی، اخلاقی، عملیش، هر مکتبی حالا حق باشه یا باطل باشه، مجموع مقررات، مجموع برنامه ها دین نامیده میشه، آیین نامیده میشه. که این معنایی که الان عرض میکنیم کاملا از این آیه ششم از سوره مبارکه کافرون مشخصه، لکم دینکم ولی دین. شما اون مقررات زندگی خودتون رو دارید، برنامه زندگی، حالا برنامه اعتقادی باشه، اخلاقی باشه، عملی باشه، اون کار، اون برنامه‌ای که دارید برای خودتون. ولی دین، من هم مقررات مربوط به خودم دارم. این معنایی که عرض کردیم کاملا از این آیه قابل استفاده است. خب این مقررات از اون جهت دین نامیده میشه که چی؟ عده‌ای در برابر اون خضوع دارن. حالا کفار در برابر برنامه دینی خودشون خضوع دارن، در برابر بت تعظیم میکنن، در برابر لات و حبل سجده میکنن، و مسلمان ها در برابر خدا یکتا و حقیقی چیکار میکنن؟ اطاعت، خضوع میکنن. بنابراین در آیاتی که دین به معنای اطاعت تفسیر شده، مثل همین آیه‌ای که الان ملاحظه میکنید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، یکی از آیاتی است که تفسیر شده به اطاعت. یا مثلا این آیه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، آیه دو از سوره مبارکه زمر، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین، خالص خدا رو عبادت کن و دین تنها از او فرمان ببر، که در تمام اینها به این به معنا، در تمام این آیات ما میتونیم اونجایی که به اطاعت معنا کردن، اینجا همه رو به آیین معنا کنیم، یعنی برنامه زندگی. فعبد الله مخلصا له الدین یعنی فقط برنامه دینی تو، برنامه زندگی تو از خدا بگیر. همه این آیات رو میتونیم ما به برنامه زندگی و مقررات زندگی معنا کنیم. یا اون معنایی که اونها به عده از مفسرین در همون سوره یوسف، کذالک کدنا یوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، اینجا هم ما میتونیم باز به معنای مقررات و برنامه زندگی، مقررات و حکومت مصر در زمان حضرت یوسف جوری بود که به غیر از این شکلی که حضرت یوسف عمل کرد نمیتوانست چیکار کنه، نمیتوانست برادر خودش رو پیش خودش نگه بداره. بنابراین این یه معناست که هم اون سه معنا از معانی دین رو میتوانیم، سه معنا از معانی دین رو به این معنا برگردونیم، یعنی به معنای اول، به معنای مقررات زندگی، آیین، حکم و اطاعت رو ما میتوانیم به معنای اول، به معنای برنامه زندگی، برنامه اعتقادی، اخلاقی و عملی، به این معنا برگردونیم. سه معناش یه معنا، به یک ریشه در یک معنا داره. معنای دومی که هست همون معنای پاداش روز قیامت هست، که مالک یوم الدین همان است. پاداش روز جزا حاصل خضوع انسان در برابر خدا در زندگی است. این کلمه خدا را هم اضافه کنید، پاداش روز جزا حاصل خضوع انسان در برابر خداوند در زندگی دنیا و آخرت، در زندگی دنیاست. خدمتتون عرض کنم که اینجا این دومین معنای دین هست. و چرا جزای روز قیامت دین نامیده میشه؟ چون این همه معنا رو ما گفتیم برمیگردونیم به انقیاد. چون انسان در برابر خدا خضوع میکند، اونجا اگر خضوع کرد پاداش خوب داره بهشت، اگر خضوع نکرد چی میشه؟ پاداش بد داره جهنم. پاداش کسانی است که، کیفر کسانی است که در برابر خداوند متعال در دنیا خضوع نمیکند. خب از اینجا حالا میرسیم بعد از واژه شناسی دین به معنای یوم الدین. حالا یوم الدین یعنی چی؟ برای یوم الدین چند معنا ذکر شده، هم مفسران گفتن هم واژه شناسان. بعضی از مفسران و واژه شناسان اینجا یوم الدین رو به معنای روز جزا معنا کردن، یعنی روز پاداش. عده هم به معنای روز حسابرسی معنا کردن. یعنی در روایاتی که خدمتتون عرض کنم از پیغمبر هست، از امام امیرالمؤمنین علیه السلام هست، از امام صادق هست، که دین در مالک یوم الدین به معنای روز حسابرسی است. از امام هست که میفرماید یوم الدین هو یوم الحساب، یوم الدین یعنی روز محاسبه. خب حالا کدام یکی از این دو معنا رو بگیریم؟ آیا یوم الدین به معنای روز حساب هست یا روز جزا؟ به نظر میرسه که این دوتا با هم دیگه منافات نداره، هر دوتاش به یه معنا برمیگرده. چون محاسبه مقدمه چیه؟ حساب رسی مقدمه پاداشه. اول حساب رسی میکنن، محاسبه میکنن، بعد چیکار میکنن؟ بعد جزا میدن، حالا یا بهشت یا دوزخ. بنابراین دوتا با هم دیگه منافاتی ندارن، بلکه مکمل یکدیگر هستن. چه بگیم مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا، چه بگیم مالک یوم الدین به معنی مالک یوم الحساب، هر دوتاش یکیست. چیز از یوم الحساب مقدمه یوم الجزاست، اول حساب رسی میکنن بعد جزا میدن. به همین جهت هستش که در یه روایتی از امام رضا علیه السلام هر دو معنا ذکر شده در تفسیر این آیه. این روایتی که ملاحظه میکنید، مالک یوم الدین اقرار لهو بالبعث والحساب والمجازات، در روایت از امام رضا هر دو معنا جمع شده. چون این دو تا با هم دیگه نه تنها منافات ندارن، بلکه مکمل هم دیگه هستن. خداوند متعال مالک یوم الدین هست. این در واقع کسی که این جمله رو میگه در نماز اقرار میکنه، اعتراف میکنه به چند چیز. یکی به بعث، این که روز جزایی هست، زنده شدن پس از مرگ. روز حساب هست و بعدش هم روز مجازات. اینا با هم دیگه منافات نداره، اول حساب و بعد مجازات. بنابراین هر دو معنا در رابطه با این واژه در تفسیر، در تبیین و تفسیر یوم الدین درسته. چه بگیم یوم الدین به معنای روز جزاست، خداوند مالک روز جزاست، چه بگیم مالک یوم الحساب هست، هر دو یکیست. چیزی که هست یکی مقدمه دیگری است. در اینجا میرسیم به یک نکته مهم و آن عبارت است از ویژگی های روز جزا از منظر قرآن، که انشالله در برنامه بعدی تقدیم محضرتون خواهد شد. غفر الله لنا و لکم انشالله.